زاهدان.
نظارت به سرستری زاهدان حاله به کمتری دیره نفتی مستقی
نوشین، ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شاهد ویرانی بخش بزرگی از منطقه اطراف مسجد مکی هستش. افزایش آمار کشته شده ها در شهر زاهدان در حالی هست که امروز هم ما تجمعاتی رو در زاهدان و ایران شهر داشتیم، اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی معترضان رو در زاهدان تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده. سپاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق هم اعلام کرده که 3 نفر از اعضای سپاه و بسیج در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگه که حمیدرضا هاشمی با نام سازمانی علی موسوی فرمانده سازمان اطلاعات سپاه استان که به ضرب گلوله کشته شده، اون کسی که اون رو کشته به دست نیروهای به گفته اونها سپاهی افتاده و کشته شده. تسنیم همچنین درباره به نقل از سعید تجلیلی فرماندار سراوان گفته که فردی که در تلاش بوده که قاضی دادسرای سراوان رو ترور کنه به قتل رسیده. حالا اینها گزارش های تسنیم هستش. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم از قول منابع امنیتی خودش در استان سیستان و بلوچستان میگه که 2 عضو گروه جیش العدل در جریان درگیری های دیروز کشته شدن. اسامی اونها عبدالمجید ریگی و یاسر شهبخش عنوان شده. مدیر کل آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان از تعطیلی مدارس امروز خبر داده. فردا هم به احتمال زیاد مدارس تعطیل خواهد شد. دانشگاه ها هم به صورت غیر حضوری برگزار میشه، اما این در حالی است که نت پلاس اعلام کرده که در زاهدان به کلی اینترنت قطع هستش و اطلاع رسانی با هم مشکل روبرو شده. نوشین،
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود که لحظه به لحظه اخبار اعتراضات در ایران رو دنبال میکنه. اما همونطور که پروانه هم اشاره کرد، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان در شهر زاهدان، ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. پیشتر همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا، و ابتدا درباره جزئیات آنچه که در زاهدان رخ داد پرسیده.
زمینه اعتراضات در سیستان بلوچستان بعد از قتل خانم مهسا امینی بود. چند تا از شهرها هم پیش از این اعتراض وجود داشت، اما با تایید خبر تجاوز به دختر چابهاری، خب این انگیزه ها افزایش پیدا کرد. فراخوان های صادر شد در روز پنجشنبه در رابطه با اینکه بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف مردم به خیابان بیان و ظاهرا نیروهای امنیتی هم آمادگی داشتند. برخلاف اون چیزی که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، حداقل امروز تقریبا قطعی هست که نمازگزاران بعد از اینکه از مسجد خارج شدند شروع به شعار دادن کردند. تیراندازی شده از طرف پایگاهی که در همون نزدیکی بوده و بعد خب مردم خشمگین شدن، به سمت پایگاه رفتن و خب یک تقابلی انجام شده. تعداد کشته شدگان خب رقم‌های مختلفی هست و هنوز هم ما نتونستیم یک رقم قطعی بگیم، اما حداقل تا الان 42 نفر اسامی جانباختگان منتشر شده که موثق هست و گفته میشه بین 190 تا 200 نفر هم مجروحین هستند.
در مورد اینکه گفته شده معاون اطلاعات سپاه استان هم کشته شده، حقیقت داره؟
بله، این مسئله حقیقت داره، اما در رابطه با اینکه به چه شکل، ببین چون یک کاری که معمولا جمهوری اسلامی انجام میده همین هست که این اعتراضات رو به هر شکلی نوعی اختشاش تلقی میکنه یا معرفی میکنه و در مناطقی مثل سیستان، بلوچستان، کردستان هم بیشتر پای بحث‌های تروریستی رو به میان میاره تا بتونه افکار عمومی رو نسبت به سرکوب یک مقداری قانع بکنه. اما خب بله، این اتفاق افتاده است. خب ما میشه با یک نگاه تردیدی نگاه کرد چون از این اتفاقات هم قبلا افتاده. و یک مسئله دیگه هم سرکوبی که در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، یعنی این کشتار بی سابقه ای که حتی به نسبت بقیه اعتراضات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، شاید 2 جنبه داشت. اولا که جمهوری اسلامی حساب میکرد در این که ممکنه انعکاس خبری یا رسانه زیادی نداشته باشه، و مثلا بعد این که با توجه به بافت قومیتی که در سیستان و بلوچستان هست، از این هراس دارن که اگر فراگیر بشه اعتراضات در استان کنترلش بسیار سخت‌تر باشه.
موزگیری مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون ایشون اعتراضات رو به عوامل نفوذی دشمن نسبت داده و میگه که باید هوشیار و آگاه بود که به حوادث پیش آمده بیشتر دامن زده نشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید خب مواضع مولوی عبدالحمید سالهای زیادی هست که مورد انتقاد هست، چه حمایتشون از آقای رئیسی یا حمایتشون از طالبان. سه مسئله رو شاید بشه نام برد. اولا که خب روحانیت چه شیعه و چه سنی یک حکومت اسلامی رو یا دینی رو بیشتر میپسندن نسبت به شکل‌های دیگر حکومت. مسئله دوم این که در سال 96 یک شورای تشکیل شد، اونم شورای نظارت بر حوزه‌های علمی اهل سنت. مقاومت‌های انجام شد اما آهسته آهسته اینها تونستند که تا حدودی تسلط پیدا بکنن بر حوزه‌های علمی اهل سنت. یکی از کارهایی که اینها انجام دادن در طول سال‌های گذشته، نماینده ولی فقیه در استان‌ها مسئولیت عزل و نصب امامان جمعه رو در دست گرفت. این برخلاف رویه های قبل بود و به خاطر همین هم هست که خب امامان جمعه به حال تا حدودی شاید نزدیکتر هستند به خاص یا یک مقدار مطیع‌تر هستند. و مسئله بعدی این که در طول سالهای گذشته به همون شکلی که ما می‌بینیم نظام در رابطه با برخی از روحانیون یا مراجع اهل تشیع یک مدیون سازی کردن، یعنی اونها رو درگیر یک سری کارهای اقتصادی یا مسائل مثل این کردن و از بابت این یا پرونده سازی شده یا بابت همین ها این دینی که روحانیان پیدا کردن نسبت به حکومت نرمش بیشتری داشتن. در رابطه با مولوی ها یا به هر حال اشخاص سرشناس در اهل سنت هم همین مسئله پیش آمده. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم یه آهسته آهسته مواضع اینها، چه روحانیت اهل تشیع چه مولوی های اهل سنت، بیشتر به هر حال در طول سال گذشته حداقل نزدیکتر شده به منافع حاکمیت. البته استثناءاتی هم هست اما خب این به نظرم روند به این سمت داره پیش میره.
خب به هر حال این نوع موزگیری آقای مولوی عبدالحمید چه واکنشی در مردم ایجاد میکنه به نظر شما؟
ببین حداقل من واکنش هایی که در طول حالا چند سال گذشته دیدم، این واکنش های منفی و اعتراضی در رابطه با شخص آقای مولوی عبدالحمید رو به افزایش هست، چه در سیستان و بلوچستان چه در کل ایران، اهل سنت ایران. به حال ایشون قبلا یک مرجعیتی داشتن در میان اهل سنت و چه حتی در میان شخصیت های اهل سنت یا غیر اهل سنت در خارج از کشور. اینها خب به هر حال شرایط الان به وجود آمده، مثل داستان روز جمعه، یعنی آقای مولوی عبدالحمید قبلش در نماز جمعه صحبت از این کردن که آرامش رو حفظ کنین، اعتراض نکنین، بذارین روند قانونی پیش برن. اما مردم در واقع ظاهرا دیگه ایشون رو به عنوان یک مرجع یا کسی که حرف ایشون رو گوش میکنن دیگه قبول ندارن و خب اعتراض کار خودشون میکنن و اعتراض خودشون میکنن. به نظر خب این رویه باعث میشه که یک مرجع زدایی بشه از حالا روحانیت، حالا چه در کل در ایران چه شیعه و چه سنی، و خب مردم سعی بکنن بیشتر خب به حال از مراجع دیگری یا مراجع نه به معنای روحانیون، از مراجع خلاف کسایی که به حال بیشتر میتونن حساب ببرن و یا بر اساس اراده و خواست خودشون بیشتر تصمیم گیری و واکنش نشون بدن.
بله، توضیحات مهدی نخل احمدی فعال سیاسی ساکن ایتالیا رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان علاوه بر کشتار به بازداشت‌های گسترده آنها روی آوردند. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
کشتار پشت کشتار، بازداشت پشت بازداشت. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی حالا نسبت به دو هفته گذشته شتاب بیشتری گرفته. عده زیادی از مردم در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. عده دیگری هم به خاطر حمایت از آنها در فضای مجازی. این میان عده ای از کاربران زن که عکس‌های بدون حجاب خود را منتشر کرده بودند دستگیر شدند. از جمله کاربری که این عکس را منتشر کرده بود. عکسی که هزاران بار بازنشر شد و در توضیح آن دنیا راد نوشته بود به همراه دوستش در قهوه خانه‌ای در جنوب تهران صبحانه می‌خورند. خواهر دنیا گفته او را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن.
حکومت هیچ نوع اعتراضی را بر نمیتابد. گیرایی و سادگی این شعر و صدا به نظر سرکوبگران را خشمگین کرده. ترانه‌ای با نام برایه از شروین حاجی پور که حالا به خاطر ساختن و خواندنش بازداشت شده. ترانه‌ای که بر اساس توییت‌های اعتراضی با موضوع برایه ساخته شد. حرف دل بسیاری از معترضان به 4 دهه حکومت دیکتاتوری که در صفحه اینستاگرام شروین بیش از 40 میلیون بازدید داشت. ترانه‌ای که بعد از انتشارش بارها روی آن لب زدند و کلیپ‌های مختلفی از آن درست شد. این کافه‌ای در تجریش که زنان با آن همخوانی می‌کنند.
آن دست که نفس بی‌گناهی را کشت.
پیش از شروین حاجی پور، مونا برزویی ترانه سرا هم به اتهام تشویق به برهم زدن امنیت ملی بازداشت شد. علاوه بر این هر روز خبرهای مبنی بر بازداشت فعالان مدنی، سیاسی و حقوق زنان منتشر می شود. اما آنچه به نظر حکومت نسبت به آن حساسیت بیشتری دارد، حمایت چهره‌های سرشناس از معترضان است. در 2 هفته گذشته عده زیادی از ورزشکاران و هنرمندان اعتراض خود را به مرگ مهسا امینی، دختر کرد سنندجی، در بازداشت گشت ارشاد اعلام کردند. بسیاری از آنها از جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب معترضان انتقاد کردند. حسین ماهینی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، از جمله ورزشکارانی بود که روز بعد از مرگ مهسا امینی ویدیو خاکسپاری او را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت خدا ازتون نگذره. حالا او را به دلیل آنچه حمایت از اقدامات آشوبگرانه در خیابانها عنوان شده بازداشت کردند. بازداشتی که واکنش بسیاری از ورزشکاران را به همراه داشت. علی کریمی از ستاره‌های فوتبال ایران عکسی از حسین ماهینی را با هشتگ با شرف منتشر کرد. مهدی مهدوی کیا، بازیکن سابق تیم ملی، هم نوشت این روزها در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. کاوه رضایی، بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز، هم از ورزشکاران بازداشتی دیگر است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حالا علاوه بر شهروندان ایرانی معترض مدعی شدند که اتباع خارجی را هم بازداشت کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که 9 تبعه خارجی را در صحنه یا پشت صحنه اعتراضات اخیر شناسایی و بازداشت کرده. شهروندانی از آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و کشورهای دیگر که وزارت اطلاعات آنها را فتنه‌گر و عوامل مخرب خوانده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
در پی تیراندازی ماموران امنیتی به سوی معترضان در زاهدان در روز گذشته، به گفته سازمان حقوق بشری فعالین بلوچ، دست کم 42 بلوچ در جریان این تیراندازی کشته شدند. بیشتر گفتگو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره دلیل شمار بالای کشته شدگان در زاهدان پرسیدم.
امروز زاهدان فردای ایران است. یعنی جمهوری اسلامی کاری رو در زاهدان کرد که تصور میکنه میتونه در فردا روزی در کل ایران بکنه. ماجرای زاهدان مثل بقیه شهرهای ایران در چند شهر تظاهرات شد در رابطه با مهسا امینی و این تظاهرات به حال مهار شد تا اینکه این حادثه تلخ تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ در چابهار مطرح شد. بنابراین افکار عمومی، جامعه مدنی و طیف‌های مختلف دعوت کردن که جمعه در محل نماز جمعه بعد از اون اعتراض بکنن. حالا از اینجا به بعد جمهوری اسلامی میخواد روایت خودش رو غالب بکنه که بله مردم اومدن پاسگاه نزدیک به اون مرکز رو بگیرن جایی که نماز جمعه بوده و مامورین شلیک کردن، در حالی که ویدیوها و گزارشات محلی درست برعکس میگه. یعنی مردم تازه یه مقدار شعار داده بودن که هم حالا با یه سری نفوذی هایی که در لباس بلوچ در داخل جمعیت بودن مواجه میشن و هم از تیراندازی توسط از سوی پاسگاه. آتش خشمی که شعله ور میشه و حکومتی که مردم بهش فرصت‌های مختلفی دادند و هیچگاه نخواست مردم رو جدی بگیره، به رسمیت بشناسه، تغییر مسیر بده، خواهی نخواهی یه روز به این نقطه خواهد رسید که تصور میکنه که مردم میخوان پاسگاهش رو بگیرن، یا مردم هم به این نتیجه میرسن که باید پایگاه حکومت رو گرفت. ما میبینیم یه زلزله در ایران اتفاق افتاده که گداخته‌هاش همچنان در حال فورانه. هر جایی رو مهار میکنن، از یه جای دیگه در اهواز، در اردبیل، در مشهد، تهران حرکت در میاد.
هفته قبل رو خیلی از دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار کردن. حالا بگذاریم از این که بسیاری از دانشجویان این کلاس‌های مجازی رو تحریم کردن به نوعی و گفتن که در این کلاس‌ها شرکت نمی‌کنند. ولی این هفته الان روز اول در ایران دانشگاه‌ها شروع شدن، الان با این موج اعتصابات و تظاهرات روبرو شدن. فکر می‌کنید که ممکنه که دوباره حکومت متوسل بشه به برگزاری کلاس‌های مجازی؟
بله، فکر میکنم راه دیگری نداشته باشند. خب بچه ها هم اکسن بدنش رو زدن، میگن ولو کلاس ها رو مجازی کردن، ما بیاییم صحن دانشگاه. حالا دانشگاه خب یک حکایت دیگری داره، اصلا داستان مهمی است. دانشگاه وجدان بیدار و قلب تپنده همه اکثر جنبش های اجتماعی در ایران بوده. حتی اگر همه جا رو مهار بکنن، جنبش در دانشگاه ادامه پیدا خواهد کرد. بگم من حکومت الان از هم کل ملت میترسه و هم از چند جای مهم. یکیش دانشگاه هست، یکی استانهایی است که خشمهای انباشته شدهی دارن، ستمهای چنگانی رو تحمل کردن. حالا در زاهدان، یعنی استان محروم سیستان و بلوچستان، در واقع میخوان زهر چشم بگیرن. جای استانهایی که در دست مردم هم سلاح وجود داره، حتی طوایف و عشایری هستن در برف استانها که خود حکومت سلاح داده، سعی کرده که مثلا از اینها نیروی پشتیبان و جاسوس درست بکنه. حالا حکومت با این شلیک های دست پاچه در واقع در کردستان و حالا بریجه در استان سیستان بلوچستان داره حراسش رو از چیزی نشون میده که ممکنه بعداً در کل کشور اتفاق بیفته.
شما احتمال میدید که ممکن باشه که این اعتراضات تبدیل به درگیری‌های مسلحانه بشه؟
ببینید، در بعضی از استان‌ها، در همین سیستان و بلوچستان، امکانش هست. البته گروه‌های مسلح غیر حکومتی یا مخبرهای حکومت که از قبل بودن و انگوش شمار هستن، بعضی گروه‌هایی هم هستن که خیلی عقبه اجتماعی ندارن ولی بالاخره سلاح دارن. الان من در کوتاه‌مدت اینو بعید می‌دونم. ببینید، جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران بیانیه‌ای دادن، در بند آخرش آوردن که مردم حق اعتراض دارن و در صورت خشونت علیه ایشان حق دفاع مشروع از خیش در مقابل سرکوبگران دارن. حتی به لحاظ شرعی و مذهبی دفاع مشروع داره کسب مشروعیت میکنه. حالا من نزدیک بین نیستم، من فکر نمی‌کنم ایران در آستانه انقلابه، ولی یک روندی رو شروع کرده که ممکنه به همون نقطه‌ها هم برسه.
امروز میرحسین موسوی پیام داده، وبسایت کلمه منتشر کرده و آقای موسوی از نظامیان ایران بنابر این بیانیه خواسته که در سمت حقیقت و سمت ملت قرار بگیرند. فکر میکنید که این پیام چه میزان تاثیرگذاری داره؟
سپاه بعد از جنبش سبز تصفیه شد. سپاه چند بار تصفیه شده از طرفداران آقای بنی سعد، بعد بزرگترین تصفیهش از طرفداران آقای منتظری و بعد یک تصفیه بزرگش از طرفداران آقای موسوی در سال 88. ولی به هر حال آقای موسوی در طیف مذهبی به قول خودشون انقلابی یه پایگاهی داره، یه مشروعیتی داره. الان نمیشه برآورد کرد چقدر، ولی این ببینید، دیروز آقای محمد باقر بختیار که خودش سپاهی بوده، طرفدار آقای منتظری بوده، فایل صوتی میده و تقریبا همین حرفا رو میزنه و برای حکومت یه آینده سختی رو پیش بینی میکنه. طلاب و حوزه‌های علمی و مدرسینشون همینطور. میرحسین هم یه پیام به گمان من واقع بینانه و حزم‌اندیشانه ای داده. اولا تعبیر ورق خوردن تاریخ به نظر من خیلی مهمه. یعنی در ذهنیت میرحسین موسوی دیگه فکر نمی کنم دوره طلایی امام جایی داشته باشه. میگه تاریخ داره ورق میخوره، به نظامیا، در واقع بیشتر به نظامیا توصیه داره که سمت حقیقت و سمت ملت بیستید، مردم به پا خواستن. این تعابیر رو کنار هم بذارین، یعنی در ذهنیت آقای میرحسین موسوی هم یک قیام عمومی شکل گرفته. ولی واقعا الان پیش بینی آینده یه مقدار دشواره، یه فضای مآلوده. پیش بینی صحنه و اینکه صحنه رو چگونه میشه ارزیابی کرد، نه از تو حصر میشه صحنه رو خیلی دقیق ارزیابی کرد و فرمول داد و به گمان من نه از خارج از کشور. بنابراین موسوی بدون اینکه سخن خاصی به مردم بگه که چنین کار یا چنان کار رو بکنید، به نظر من بسیار واقع بینانه و هزمندیشانه خطاب به نیروی سرکوب و دیگه نه خود حکومت داره میگه که شما پیمانتون پیمان برای دفاع از ملت، نه دفاع از جباران و ستمگران و حاکم. بنابراین سمت حقیقت و سمت ملت بیستید. تاریخ در حال ورق خوردنه.
نقطه نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنوید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اعتراضات در ایران وارد سومین هفته خود شده. آیا این جنبش اعتراضی از مؤلفه‌های لازم برای ایجاد تغییرات درخواستی برخوردار است؟ سوالی که پیشتر از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند پرسیدم.
به داوری من چون این مؤلفه‌ای به چشم می‌خوره و بسیار هم در هم تنیده است و عمیق، برای نخستین بار در تاریخ بیش از 100 سال میهنمون مردم جنبشی رو دارن هدایت میکنند، جنبشی که در حقیقت خودجوش بدون رهبری با خواستای بسیار متنوع و متکثر در هم تنیده، از خواستای برابری جنسی، رویدادهای اخیر ایران و یا جهان ما شاهدش هستیم. اما آنچه که به جد مطرحه، باید ما در حقیقت نگرانش باشیم، اینی که سطح سرکوب به شدت گسترده شده و قابل مقایسه با رفتار حکومت‌های مستبد در 20 سال 25 سال گذشته نیست. بنابراین بر این اساسه که نوع رفتار معترضان فرق می‌کنه و با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین تلاش می‌کنن که مانعی بتراشن در برابر رفتار حکومت، که جنبش‌های اعتراضی رو تبدیل به شورش‌های کور نکنه. این شگردی که در حقیقت حکومت‌های مستبد از جمله جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه بهش دامن بزنه، که یک جنبش اعتراضی رو تبدیل کنه به یک شورش کور که قابل سرکوب باشه با استفاده تمام قد از تمام عوامل سرکوب. بنابراین آنچه که من می‌بینم اینه که همین گروه 80ها، دهه 80ی هایی که شما اشاره بهشون کردید، با دست گرفتن از تمام اون رفتار دهه 70ی ها، دهه 60ی ها، دهه 50ی ها متوجه این وضعیت شدن که اجازه ندن که این جنبش تبدیل بشه به یک شورش کور.
آیا اعتراضات خیابانی بدون مذاکره با حکومت یا دست کم افراد صاحب قدرت و نفوذ در ساختار حکومت میتونه نتیجه بخش باشه؟
جنبش اجتماعی چنین نیست که نخست با برنامه بیاد صحنه میدان و از نخستین روز هم رایزنی کنه با بالایی ها. در فرایند تکوینی خودش هستش که جنبش اجتماعی اینها رو تجربه میکنه و بزبل بالایی ها میرسن به نقطه‌ای که بی آیندگی رو در برابر خودشون میبینن. رفته رفته دچار یأس و ناامیدی میشن، خانواده هاشون کشور رو ترک میکنن. یعنی در حقیقت آنچه که ما شاهدش هستیم تو جنبش اجتماعی در فرایند تکاملی خودش، رو به جلوی خودش، همه اینها رو تجربه میکنه. بنابراین دور نیست اگر ما ببینیم که بخشهایی از حاکمان، طبقه حاکم، بخشهایی از نظامیان متوجه بشن که این جنبش رو سر بازی ایستادن نیست و باید قبول کنن که به مذاکره با پایینی‌ها بنشینن و یک فصل مشترکی برای پایان دادن به این وضعیت پیدا کنن.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این جنبش اعتراضی مغز متفکر یا رهبری به اون معنای سنتی نداره و ساختار تعریف شده ای هم نداره. اغلب معترضان دهه 80 هستن، یعنی بسیار جوانن، فعالان مدنی، در بینشون شاید کمتر دیده بشه. آیا همین باعث تضعیف اعتراضات در دراز مدت نمیشه؟
به ندرت میتونم جنبشی رو تر 100 سال گذشته در جهان پیدا کنم که از نخستین گام ها مهندسی شده به میدان آمده، بسیج کرده و به پیروزی رسیده، مگر خرد جنبش ها. اما آن جنبش هایی که در حقیقت پایه های قدرت حاکم رو هدف گرفته و تغییر نظام رو میخواد، جنبش های براندازانه، هیچگاه مهندسی شده از پیش نیستن. اینها در حقیقت کاملا غیر قابل پیش بینی، از یک جرقه است که شعله ها بلند میشه. نگاه کنیم به اتفاقاتی که در اروپای شرقی ما شاهدش بودیم، نگاه کنیم به انقلاب های مخملی، نگاه کنیم به بهار عربی، نگاه کنیم به انقلاب سودان، همین انقلابی که ما 4 سال پیش در سودان داشتیم، نگاه کنیم به جنبش اعتراضی سریلانکا. گوتابایا راجاپاکسا این رئیس جمهور سریلانکا بود که مجبور شد کاخ ریاست جمهوری ترک کنه بعد از اینکه مردم آمدن و به اعتراض کردن به وضعیت اقتصادی. اینها در حقیقت به داوری من نمونه های بسیار چشمگیری از جنبش های اجتماعی براندازانه که هدفش تغییر نظامه. اما خرد جنبش ها اهداف بسیار کوچکی رو دنبال می کنن و بر اساس اصلاحاتی که دولت و دولت مردان در قانون اساسی یا انواع اقسام قانون ها مرئی می دارند، این جنبش ها می تونه به پیروزی های نسبی و کوتاه مدت برسه.
نقطه نظرات تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ علوم اجتماعی رو می شنیدید در هلند. نوبت می رسه به شنیدن بخشی از پیام های شما عزیزان.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن، مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
ننگ و لعنت بر نیروی انتظامی که مردم بیگناه دست خالی رو هدف گلوله قرار میده. شماها قلب ندارید. شماها بوی از انسانیت نبردید. شما همه اهریمنان هستین که خدا فرستاده روی زمین. جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن. با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نطقهایی که میکنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب میکنید. زور نزنین همه چیزو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردی دیگه کار نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202-2112-2112.
نیروهای امنیتی شماری از ورزشکاران حامی معترضان را در روزهای اخیر بازداشت کردند. با این حال هر روز بر تعداد ورزشکارانی که از یکدیگر و از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک.
نگاهی به جنبش‌ها و تظاهرات سراسری یا پراکنده در کشور طی سالیان گذشته نشون میده که همواره تعدادی از ورزشکاران در متن ماجرا بودند، بازداشت شدند و از اونها بازجویی به عمل اومد، حتی از ادامه ورزش محروم شدن. از 88 به این ور خصوصا در همه جنبش‌های اعتراضی حضور داشتن، قبل از اون هم بودن در دهه 60 حتی ورزشکارانی که اعدام شدن با اتهامات گوناگون به دلیل فعالیت‌های سیاسی. اما تفاوت اتفاقاتی که از هفته پایانی شهریور آغاز شد برای جامعه ورزش نسبت به گذشته اینه که بسیار فراگیره در خانواده ورزش. یعنی به طور کلی علی کریمی که اصلا یکی از نمادهای اعتراضات شد در روزهای اخیر و بسیار چشمگیر فعالیت کرد، به نحوی که تأثیرش در روحیه جمعی برای معترضین بسیار محسوس بوده و در کنار او سایر ورزشکارانی که اغلب یا از تیمای ملی خداحافظی کردن یا پستای اعتراضی گذاشتند، در این بین خب حسین ماهینی هم بازداشت شده و حالا خبر بازداشت کاوه رضایی در برخی رسانه‌های خبری که هنوز ما نمیتونیم تاییدش کنیم منتشر شده به خاطر استوری که گذاشته.
اعتراضات فعلی رو شما دارای چه ویژگی هایی میبینید که باعث شده که ورزشکاران به این گستردگی ازش حمایت کنند؟
معترضین همینطوری اگر بخوایم تخمین بزنیم از ویدیوها میبینیم که چقدر سن و سال اونها کم جوان هستن نسبت به اعتراضات پیشین. مشخصه که بسیار جوانتر هستند، دهه 80 یا بسیار چشم میره حضورشون و اینا عمدتاً کسایی هستند که خب هوادار فوتبالن یا ورزشکارن یا ورزشکارا رو دنبال میکنن، میشناسن، تاثیر میگیرن. از این بابت به همین خاطر حساسیت های نظام سرکوب بر روی ورزشکاران هم چشمگیرتر از همیشه است.
تأثیر فشارها و بازداشت های اخیر ورزشکاران رو بر حمایت اونها از معترضان چطور میبینید؟ آیا باعث توقف این حمایت ها خواهد شد یا اینکه بر گسترش اضافه میشه؟
به نظر میاد کاری که در واقع دستگاه امنیتی داره انجام میده در راستای سرکوب اینه که در عرصه ورزش تعدادی رو بازداشت کنه تا از این طریق بتونه پیام بده به بقیه. مطلع هستیم با برخی از ورزشکاران تماس گرفتن، هشدار جدی به اونا داده شده که دیگه استوری نذارن، بسیاری رو وادار کردن که استوریشون رو بردارن که دیدیم بعضیا استوری رو بعد نداشتن، صفحهشون رو دیاکتیف کردن. یا ورزشکاری مثل وریا غفوری که بسیار در این زمینه ها میدونیم که فعالیت میکنه و سر نترسی داره، در تیم جدیدش فولاد خوزستان به او هشدار داده شده بود که حق نداره به هیچ وجه استوری در زمینه‌های اجتماعی سیاسی بگذاره. اصلا به همین خاطر او رو از تیم استقلال که کاپیتانش بود بیرون کردن. وریا غفوری این من رو شکست امروز و اومده داره استوری میگذاره و تاثیرگذاریش هم بسیار محسوسه. ضمن اینکه بازتاب بین‌المللی پیدا می‌کنه، می‌بینیم که مثلا استوری مهدی طارمی در رسانه‌های بین‌المللی ورزشی بازتاب پیدا می‌کنه و رسانه‌های ورزشی بین‌المللی هم واکنش نشون میدن به اعتراضات سراسری و خیزش ملی مردم ایران. از این لحاظ کاوه رضایی هم که اگر بازداشتش واقعا تایید بشه، سالها در بلژیک بوده، در کورس آقای گلی بوده، باز در رسانه‌های اون کشور بازتاب پیدا میکنه، کما اینکه استوری سردار آزمون در رسانه‌های آلمانی بازتاب پیدا کرد. از این لحاظ حاکمیت ترسی نخواهد بست از سرکوب و بازداشت ورزشکاران، گرفتن اونها، بازداشتشون، تعهد گرفتن از اونها، چون این ورزشکارا بی‌شمارن و کما اینکه دیدیم همه بازیکن‌های تیم ملی تقریبا برای حسین ماهینی استوری حمایت‌آمیز منتشر کردند.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما
توهین
در ایران
سیاسی هم هست. جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چه جوری می‌بینید؟
اون چیزی که امروز شاهدش هستیم به اعتقاد من و اعتقاد خیلی حتما دیگه بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا به ویژه در این چند روز اخیر. این بازش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردم بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن. اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسای امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سال پیش بیت به بیتش رو اون زندانیه، اون شکنجه شده، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دستای خالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح های زبالی که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن. این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانی شد.
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بالا می‌اندیشند، که بی تردید هر کدام بی نشانترین نشانه های اجتماع هم. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی قبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر میکنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار میکنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف ها رو ما میبینیم، ولی حالا این شکاف ها قطعا برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه ای داره.
دقیقا. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه های یعنی اکثر رسانه های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردین، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه‌ای افتاده بعد از 42 سال. یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88 96 97 فرقش
98
این هستش که بعد دقیقاً فرق بزرگی تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران در کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنن. الان توپ تو زمین دولتیاست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه، آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه ها ایران شعار میدادن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از همنوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندانه خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. ببینید این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت، که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین با داد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما بچه های سال 57 نیستن، 1957 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند، بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشونه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گسترده است در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدی، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت های این دوره است امروز با خیزش های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر میکنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی دختر 20 ساله است گفته بود درم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقایی به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوون ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبود ها رو برداریم، پشتش بچه های سالن که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و همشگیدی و پدر و مادرشون بیستن. اینا نمیتونن در نهایت در مقابل خیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه.
خونه یه حال
در حمایت و پشتیبانی از اعتراضات زنان و مردان در شهرهای ایران یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای هم امروز در بیش از 150 شهر دنیا جریان دارد. یکی از این شهرها بروکسل پایتخت بلژیک است که انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک در